4 بعد از ظهر در تهران. رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در این مجله خبری. پلیس زخمی شده در تیراندازی روز پنجشنبه پاریس درگذشت. حملاتی علیه مساجد مسلمانان در فرانسه روی داده است. و علی مطهری میگوید نامش قابل تکذیب نیست. پلیس فرانسه میگوید پلیس زنی که در تیراندازی صبح روز پنجشنبه در پاریس زخمی شده بود درگذشته است. مقامات دولت فرانسه پیشتر تاکید کرده بودند که به دنبال تیراندازی یک مرد مسلح در جنوب پاریس، یک نفر پلیس و یک نفر دیگر به شدت زخمی شدند. به گفته وزیر کشور فرانسه، مهاجم پس از تیراندازی فرار کرده است. هنوز مشخص نیست که این حمله تازه ارتباطی با حادثه روز چهارشنبه دارد یا نه. در ادامه عملیات گسترده پلیس فرانسه برای یافتن عاملان حمله روز چهارشنبه به دفتر نشریه فکاهی شارلی ابدو، پلیس تصاویر دو مظنون اصلی را منتشر کرد. به گزارش رسانه‌های فرانسه، دو تصویر منتشر شده از سوی پلیس مربوط است به دو برادر 32 و 34 ساله الجزایری تبار به نام‌های سعید و شریف کواشی. پیش از این از جوان 18 ساله‌ای به نام حمید مراد نیز به عنوان مظنون سوم نام برده می‌شد، اما به گفته دادستانی پاریس و بامداد امروز خود را در شهر کوچکی در 200 کیلومتری پاریس تسلیم پلیس کرده است. علاوه بر این به چند محل اجتماع و گرد همایی مسلمانان در فرانسه در دو روز اخیر حمله شده است. خبرگزاری فرانسه میگوید نیمه شب چهارشنبه سه نارنجک مشقی به سمت مسجدی در شهر لومان پرتاب شده است. در جنوب فرانسه نیز در نزدیکی شهر ناربون به سمت مسجدی تیراندازی شده است. صبح روز پنجشنبه هم انفجاری در یک کباب فروشی نزدیک مسجدی در غرب فرانسه روی داده. پلیس گفته در این حملات به کسی آسیب نرسیده است. اما همکارم کیان معنوی نگاهی دارد به تازه‌ترین واکنش‌ها به این رویداد و دیدگاه دو کارشناس علوم اجتماعی را در فرانسه نیز در این مورد جویا شده است. با هم می‌شنویم.
در پی حمله مرگبار روز چهارشنبه به ساختمان نشریه فکاهی شارلی ابدو، ده‌ها هزار شهروند فرانسه روز چهارشنبه در احترام به قربانیان و دفاع از آزادی بیان در خیابان‌های پاریس و دیگر شهرهای فرانسه تجمع کردند. از سوی دیگر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه را عزای عمومی اعلام کرد.
Aujourd'hui, c'est la République tout entière qui a été agressée.
آقای اولاند در یک پیام تلویزیونی گفت یک پارچگی بهترین سلاح ما خواهد بود. هیچ چیزی نمیتواند در بین ما تفرقه ایجاد کند و ما را از هم جدا کند. آزادی همیشه قوی تر از بربریت خواهد بود.
C'est le pluralisme, c'est la démocratie, c'est ça qui a été visé.
اما حمله روز چهارشنبه به هفته‌نامه شارلی ابدو در ساعات گذشته موج محکومیت جهانی را نیز به دنبال داشت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با محکوم کردن این رخداد از آن به عنوان حمله تروریستی علیه قدیمی‌ترین متحد آمریکا یعنی فرانسه یاد کرد و به پاریس پیشنهاد همکاری برای شناسایی و دستگیری عاملان این حمله را داد. اوباما گفت فرانسه و پاریس که این حمله ظالمانه در آن رخ داده است، الگویی همیشگی برای جهان ارائه داده که ورای دیدگاه نفرت انگیز این جانیان به حیات خود ادامه می دهد. در ایران، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه حمله به انسانهای بیگناه را خلاف اسلام خواند، اما گفت سوء استفاده از آزادی بیان و تندروی فکری و ترور شخصیت‌های مورد احترام ادیان و ملت‌ها محکوم و غیر قابل قبول است.
This horrific attack is meant to divide.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل این حمله را جنایتی دهشتناک، ناحق و ظالمانه توصیف کرد. شورای امنیت سازمان ملل با تاکید بر لزوم ادامه مبارزه با تروریسم، حمله تروریستی در پاریس را وحشیانه و بزدلانه خواند.
پاریس پسیرت است این باربارشو انشلاگ گیگن
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان ضمن محکوم کردن این حمله از آن به عنوان هجوم به آزادی بیان و مطبوعات نام برد. چیرو بنتینی سخنگوی واتیکان از این حادثه به عنوان عملی نفرت انگیز نام برد و تاکید کرد که تیغه خشونت مهاجمان هم متوجه مردم بوده و هم آزادی مطبوعات. اما در عالم مسلمانان چه گذشت؟ مسئولان دانشگاه الازهر مصر در صفحه فیسبوک خود با محکوم کردن این حمله از آن به عنوان عملی جنایتکارانه نام بردند. گروه های اسلامگرا طی هفته های گذشته ویدیوهای تهدیدآمیز در اینترنت منتشر کردند که در آنها فرانسه را به حملات قریب الوقوع به دلیل همراهیش با ائتلاف بین‌المللی بر ضد گروه حکومت اسلامی داعش در عراق و سوریه تهدید کرده بودند. آزاده کیان، جامعه شناس در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا در ارتباط با چگونگی و ابعاد احتمالی حمله روز چهارشنبه میگوید:
به نظر میرسه که خب شالی ابدو بسیار در زمان کاریکاتورهایی که بر علیه پیامبر اسلام چاپ شدن در فرانسه نقش بسیار بسیار فعالی داشت. در 2011 یعنی همون موقع هم دفتر این مجله مورد حمله قرار گرفت، ولی کسی کشته نشد در اون زمان. و این بار هم ظاهرا گفته میشه در ویدیوهایی که پخش شده که افراد مهاجم فریاد الله اکبر میدادن و حتی گفتن که ما میخواستیم انتقام پیغمبر رو بگیریم. برای همین خب اینکه به این نشریه حمله شده و نه به نشریات دیگر نشون میده که به تبع این شالی ابدو مورد در واقع نظر بوده.
اما سعید پیوندی، دیگر جامعه شناس مقیم پاریس در فرانسه، در مورد این رویداد چنین میگوید:
حمله با این ابعاد و با این دقت و برنامه‌ریزی نشون میده که نیروهای افراطی اسلامگرا در فرانسه هنوز از قدرت زیادی برخوردارن. ما یک بار در جریان جنگ‌های سوریه دیده بودیم که صدها نفر از جوانان فرانسوی خودشون رو به سوریه رسونده بودن برای پیوستن به نیروهای جهادی در اونجا، و حوادث امروز و چند حادثه پراکنده ماهای گذشته، همه اینها نشانه‌های اینن که در بخش‌هایی از جمعیت مهاجر فرانسه، یعنی در بخشی از جمعیت مسلمانان فرانسه، واقعا نیروی افراطی جایگاه خیلی محکمی دارن و این در حقیقت در فضای سیاسی فرانسه تأثیرات خیلی جدی بر جا خواهد گذاشت، چون حضور این نیرو در نوع تعیین شعارهای سیاسی، فضای سیاسی، رابطه بین نیروهای سیاسی، بین همه اینا تأثیر می‌ذاره. و برای همین هم واقعا این یه موضوع محلی و کوچک نیست و یه موضوعی است که در همه ابعاد سیاسیش باید بهش توجه کرد.
این هفته نامه سال 2011 نیز کاریکاتوری درباره پیامبر اسلام منتشر کرد که در پی این اتفاق تحریریه آن به آتش کشیده شد.
کیان معنوی این گزارش میداد. به رادیو فردا گوش میکنید. خبرها رو پی میگیریم. علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس میگوید اظهاراتش درباره درخواست محمود احمدی نژاد برای رفع حصر رهبران جنبش سبز مستند است. آقای مطهری میگوید صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، 3 سال پیش در جمع تعدادی از نمایندگان مجلس از 2 نامه محمود احمدی نژاد برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داده است، اما رئیس قوه قضاییه پیشتر از نامه احمدی نژاد برای رفع حصر اظهار بی اطلاعی کرده و وجود این نامه را بعید دانسته بود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آقای مطهری روز چهارشنبه گفت که محتوای نامه اخیرش قابل تکذیب نیست و او نواری در اختیار دارد که اظهاراتش را تایید می‌کند. سازمان بهداشت جهانی روز چهارشنبه اعلام کرد شمار قربانیان ویروس ابولا در سراسر جهان به 8235 تن رسیده، اما بروز موارد جدید کاهش یافته است. تقریبا تمامی مبتلایان و اکثر قریب به اتفاق قربانیان در 3 کشور غرب آفریقا بودند. در حال حاضر لیبریا با حدود 10,000 مبتلا به ابولا بیشترین مبتلایان این بیماری را دارد، اما در سیرالئون به گفته سازمان بهداشت جهانی شیوع این بیماری به سطحی پایین‌تر رسیده است. وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد هواپیماهای آمریکا و متحدانش تاکنون در عراق و سوریه نزدیک به 5,000 بمب بر مواضع گروه موسوم به دولت اسلامی ریختند. به گفته پنتاگون در جریان این حملات به بیش از 3,000 موضع در عراق و سوریه حمله شده که در پی آن 58 تانک و سطح خودرو و زره پوش دیگر تخریب شده است. گروه موسوم به دولت اسلامی پیش بیشتر این خودروها را از ارتش عراق رو بوده بود. به گفته مقام‌های نظامی آمریکا این حملات هوایی باعث توقف پیشروی داعش شده است. و خبرگزاری‌های ایران به نقل از یک منبع در کمیته تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی از صدور دستور قضایی برای فیلتر شدن 3 نرم‌افزار ارتباطی تلفن همراه شامل لاین، واتساپ و تانگو خبر دادند. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
هفدهم دی ماه خبرگزاری‌های رسمی ایرنا و فارس به نقل از این منبع مطلع که نخواسته نامش فاش شود نوشتند دستور قضایی برای فیلترینگ نرم افزارهای ارتباطی تلفن همراه شامل لاین، واتساپ و تانگو صادر شده است. این منبع آگاه گفته است این طرح ارتباطی به فیلترینگ هوشمند ندارد و نرم افزارهای یاد شده به طور کامل فیلتر می‌شوند. دقایقی پس از انتشار این صحبت‌ها رمضان علی سبحانی‌فر عضو کمیته تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی گفت که تا کنون در این زمینه مطلبی به این کمیته اعلام نشده است. در چند ماه گذشته موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی از جمله شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه نظیر واتساپ، وایبر و تانگو موضوع بحث بین مسئولان دولتی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بود است. در حالی که برخی مسئولان قوه قضاییه خواستار مسدود شدن این شبکه‌ها هستند، مسئولان دولتی از طرح فیلترینگ هوشمند دفاع می‌کنند. در همین زمینه خبرگزاری فارس روز سوم دی ماه در گزارشی خبر داد که با آغاز فیلترینگ هوشمند در ایران صفحات غیر اخلاقی شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایران مسدود شده است. در فیلترینگ هوشمند دسترسی به هیچ وبسایتی به طور کامل محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از محتوای مسئله دار سایت که توسط این نرم افزار مشخص شده از دسترسی کاربران ایرانی خارج خواهد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در روزهای پایانی شهریور ماه با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات از او خواسته بود که ظرف حداکثر یک ماه شبکه‌های اجتماعی از جمله واتساپ، وایبر و تانگو را مسدود یا به طور مؤثر کنترل کند. او گفته بود در غیر این صورت قوه قضاییه نسبت به این امر اقدام خواهد کرد. آقای اژه‌ای پس از اتمام فرصت یک ماه گفت صحبتی با دستگاه‌های زیربط در خصوص فضای مجازی داشتیم که اعلام کردند نهایت تلاش خود را می‌کنند تا هم شبکه‌های اجتماعی را داشته باشیم و هم از موارد مجرمانه و فساد برانگیز جلوگیری شود. تصمیم مسدود کردن سایت‌های اینترنتی در ایران معمولاً توسط کمیته تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی گرفته می‌شود که ریاست آن با دادستان کل کشور است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا 9 دی ماه شرکت تکنولوژی‌های نرم‌افزاری دوران را به دلیل کمک به این کمیته در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
گزارش همکارم محمد زرقامی را شنیدید.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و آخرین خبر این که به گفته فرمانده نیروی انتظامی ایران گروه حکومت اسلامی یا داعش چندی پیش تا 40 کیلومتری مرز ایران در حوالی شهر قصر شیرین در استان کرمانشاه پیش آمده بود، اما در حال حاضر در هیچ نقطه‌ای به مرزهای ایران نزدیک نیست. فرمانده نیروی انتظامی ایران همچنین گفت که این تروریست‌ها تلاش دارند در ایران هم عملیات‌هایی انجام دهند. به گزارش خبرگزاری فارس اسماعیل احمدی مقدم رئیس کل پلیس ایران روز پنجشنبه 18 دی ماه گفته است تحولات کشور عراق به گونه‌ای است که تروریست‌های داعشی را از مرزهای ما تا حدود زیادی دور کرده و در هیچ نقطه‌ای به مرزهای ما نزدیک نیستند. برای باخبر شدن از جزئیات این خبر میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، radiofarda.com. با جدیدترین خبرها و گزارش‌های همکارانم در وبسایت رادیو فردا با شما خواهد بود. علاوه بر این میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید. کافیست بر ادامه آدرس وبسایت فیسبوک www.facebook.com این رو اضافه کنید /radio.farda. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها باز خواهم گشت. آن زمان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.